جنگیدم در افغانستان علیه کفار و کمونیست‌ها و نبرد خواهیم پرداخت.
محمد عالم تفسیری نهایتاً آماده پرواز می شود و به خیلی رفقای شهیدش می پیونده. او در تاریخ 25/4 سال 1361 هجری خورشیدی در عملیات رمضان به درجه رفیع شهادت نائل می شود و بدن مطهرش هم در بهشت رضا در مشهد آرام می گیرد.
در عملیات رمضان که در منطقه شلمچه اتفاق افتاد، ایشون داخل سنگر که بودن ظاهرا خمپاره بالای سر ایشون منفجر میشه و از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار میگیرن و همونجا به شهادت میرسن. بعد از اینم خب بدن ایشون رو منتقل میکنن به مشهد، در بهشت رضای مشهد اینجا به خاک میسپارن.
ایشان با رفقای خودشان که هم سنگرانشان بود با هم راهی جبهه که میشن، اینو بالاخره هم سنگرش که آیس به نام آیس محمدی حسینی با هم بودن نقل میکنه. اونجا هم که میرن بعد از مدتی بالاخره در همون پایگاه اونجا ایشان رو اونجا هم به عنوان پیشنواز استاد میکنه و مسئولیت ایشان هم زارن آرپیجی زنی بوده تا زمانی که بالاخره قرار میشن به حمله و اینا رو بیارن. داوطلب میطلبن، ایشان جزء داوطلب ها بوده. با اینکه این دوستش میگه ما تلاش کردیم که شما الان نرو زوده بالاخره فلانا، باز فرصت دیگه ایشان یعنی من باید جزء داوطلب های چیز باشن که به همون رفتن و بالاخره شهادت بیارن.
اما پس از شهادت برادر کوچکتر یعنی محمد عالم، محمد آصف تفسیری عزم را جزم میکنه که ادامه دهنده راه برادرش باشه و با تحصیل دروس حوزوی بپردازه. پدر محمد آصف را هم همراهی میکنه و راه هجرت در پیش میگیرن. اونا در اوایل سال 1362 هجری خورشیدی عازم ایران میشن و محمد آصف در همو حوزه علمیهی که برادرش تحصیل میکرد مشغول به تحصیل میشه.
ایشون البته بعد از شهادت شهید محمد عالم، بعد از چند ماه با پدر ما اومدن ایران، ایشون هم همراه خودشون اومدن همون مدرسه ای که شهید محمد عالم درس می‌خوندن، ایشون هم 5 ماهی تون مدرسه مشغول به تحصیل بودن. همون اوایل سال 62 چون ایران اومدن،
شهید محمد آصف تفسیری بعد از شنیدن خبر شهادت برادرش محمد عالم تفسیری پدرش رو برمی‌داره میاره مشهد و در حوزه علمی سیدآباد چناران مشغول تحصیل میشه. مدتی را برای کسب علوم حوزوی و دانش دینی مشغول میشه.
برادران تفسیری در خانواده رشد و پرورش پیدا کرده بودند که عشق به انقلاب و امام خمینی در آن موج می‌زد. لذا برادر بزرگتر هم مثل محمد عالم با ای که برای تحصیل علوم حوزوی به ایران مهاجرت کرده بود، اما احساس تکلیف می‌کند که باید راه برادر ادامه بده و پا در رکاب نائب امام زمانش خمینی کبیر بگذاره و عازم جبهه نبرد حق علیه باطل شود تا از نظام نوپای اسلامی در ایران محافظت کنه.
اون چیزی که میشه برداشت کرد از صحبت‌های مرحوم پدرمون، مرحوم مادرمون، دوستانی که با برادرای ما بودن، همرز بودن، علاقه و عشقی که داشتن نسبت به انقلاب و نسبت به امام خمینی رحمت الله علیه، نسبت به برحال اسلام، اون انقلاب نوپایی که برحال شکل گرفته بود و ضرورت داشت که حتما از این نظام پشتیبانی بشه، از این نظام نگهبانی بشه، خب اونا هم احساس وظیفه کردن، احساس مسئولیت کردن، در این صحنه حضور پیدا کردن.
ببینید در اون زمان بحث ملیت در ایران هم خیلی برای رفتن به جبهه ها مطرح نبود. هم جبهه ها نیاز داشت و هم حضرت امام رحمت الله علیه فرمان حضور به جبهه ها رو میداد. اینا همه برای جوانهایی که مذهبی بودن زمینه شور و حضور در جبهه ها رو فراهم میکرد. برخور بحث اسلام و انقلاب اسلامی و کفر و کسانی که مانع چهارهای انقلابی توسط حضرت امام داده میشد مطرح بود، لذا این مسائل مانع نمیشد.
محمد آصف هم آماده پرواز شده تا به جمع دوستان شهیدش بپیونده. او در 30 جدی سال 1362 هجری خورشیدی در منطقه کامیاران کردستان به درجه رفیع شهادت نائل میشه و بدن مطهرش هم پس از تشییع با شکوه مهاجرین و انصار در کنار برادر کوچکترش در بهشت رضای مشهد دفن میشه.
در دیماه سال 62 در منطقه کامیاران کردستان به شهادت میرسند. بدن مطهر ایشون خب منتقل میشه به مشهد و در بهشت رضا و در منطقه فعلی که شهدا در اونجا به خاک سپرده شدن، ایشون هم در کنار برادرشون به خاک سپرده.
شهید محمد آصف تفسیری بعد از اینکه برادر کوچکتر از زکی محمد عالمی تفسیر است به شهادت میرسه، ایشون میاد به حساب مشهد برای ادامه درس و بحث تا جای خالی برادر رو پر کنه، ولی آرامش از او سلب میشه. آهنگ سفر و عزم جبهه های نبرد علیه و عصیان کافر میشه و بالاخره در اونجا شربت شهادت رو مینوشه.
برخورد صبورانه و مقتدرانه خانواده شهدا با ماجرای شهادت عزیزانشان نکته ای شیرین و پندآموز و مسئولیت آفرین. این دومین فرزند محمد مراد تفسیری است که در فاصله بسیار کوتاهی به شهادت میرسه و خانواده در افغانستان خبر شهادت فرزندشان را میشنوند، اما چنان صبورانه و با افتخار با آن رو در رو میشن که درسی عظیم و باقی ماندگان میتن.
وقتی که شنیدن که پسر دوم این خانواده‌ام به شهادت رسیده، مردم منطقه ما هستند، سفیدان و بزرگان و خیرین، گفتن حالا بدیم چجوری به حساب این خبر را به پدر مادرش بدیم، اینا چطور تحمل کنن. مرال وقتی رفتن جمع شدن خبر دادن، پدرش با همون رویه بلندی که داشت، با استقامت خاصی که داشت، گفت خب پسرام در مسیر رفته که غم نداره، به هر حال یک افتخار است که در مسیر دین و دیانت به شهادت رسیده. با این شکل از کسانی که خبر میدارن استقبال میکنه و به اینا تازه سعی کرد روحیه بده.
محمد حسن تفسیری هم از افتخار و مباهات خانواده بر شهادت فرزندانشان میگه.
خیلی قصه مخوردن، ولی خب در این حال با توجه به وصیت خود شهدا، توصیه خود شهدا که میگفتن ما وظیفه داریم باید بیم ادای دین بکنیم، خب طبیعتاً براشون سختی و دشواری مصیبت ها خب قطعاً کمتر میشد و به این کار همیشه افتخار میکردن که ما فرزندانمون رو در راه دین دادیم، فرزندانمون رو در راه اسلام دادیم.
خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند، بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز فلک را در گشایی.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. خطیب نماز جمعه تهران: تروریست واقعی امروز در جهان ترامپ است. یوناما: راه حل بحران افغانستان حکومت فراگیر است. و قاضی القضات طالبان: دروس دانشگاهی با ارزش‌های اسلامی و سنت‌های افغانی تنظیم شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان میکنم. امام جمعه موقت تهران با اشاره به همدستی آمریکا با جنایات رژیم صهیونیستی و عملکرد دولت این کشور در منطقه گفت: اگر دنیا میخواهد تروریست واقعی را بشناسد، آن شخص ترامپ است. مجدد الاسلام احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران افزود: ترامپ شهید سلیمانی، شهید تهرانچی و شهید عباسی را به شهادت رسانده و داعش را ایجاد کرده است. رهبر انقلاب دروغ‌های ترامپ را افشا کردند. ادعای جنگ با تروریسم در حالی است که در 2 سال گذشته حدود 70,000 نفر را در غزه کشتید. حدود 20,000 طفل در غزه کشته شدند. این اطفال آیا تروریست بودند؟ آیا این شیرخوارگان تروریست بودند؟ و اضافه کرد: در ایران نیز بیش از 1,000 نفر را به شهادت رساندید. نوزاد، طفل و زن بی‌پناه بودند و شما دروغ می‌گویید که با تروریسم مبارزه می‌کنید. خطیب جمعه تهران ادعای دوستی با ملت ایران را دروغ آشکار آمریکا خواند و اضافه کرد: ترامپ مدعی است که اهل معامله با ملت ایران است، اما معامله‌ای که با زورگیری همراه باشد تسلیم است و ملت آشورای ایران هرگز تسلیم نخواهد شد. خاتمی خطاب به آمریکایی‌ها اظهار کرد: شما رژیم سیاه و شکنجهگر بر ایران مسلط کردید و جاسوس‌خانه‌ها مرکز توطئه علیه ملت بودند. از نگاه شما هر کسی که در مقابل شرارت‌ها ایستادگی کند تروریست است، در حالی که نگاه ملت‌ها این گونه نیست. او با اشاره به موضوع آتش بس در غزه اضافه کرد: پس از 2 سال جنایات بی امان این رژیم ناچار شد آتش بس را بپذیرد، اما رژیمی که پایبند به هیچ قانون اساسی نیست از همان روزهای نخست آتش بس را 10 بار نقض کرده است. خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: در این مدت کوتاه بیش از 80 بار آتش بس را نقض کرده، 97 فلسطینی را شهید و 220 نفر را مجروح کرده است. اردوگاه‌های بسیاری ویران شده و همه این اتفاقات در حضور ترامپ و سران بیش از 20 کشور از جمله بریتانیا، فرانسه و جرمنی که همگی در جنایات غزه شریک هستند روی داده است. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما بار دیگر بر تشکیل حکومت فراگیر در این کشور تاکید و تصریح نمود: تنها تلاش‌های دیپلماتیک فراگیر می‌تواند بحران‌های در همتنیده افغانستان را حل کند. یوناما در بیانیه‌ای به مناسبت 80مین سالگرد تأسیس ملل متحد با تأکید بر تعهد خود برای حمایت از حکومتداری فراگیر در افغانستان افزود: این نهاد همچنان در تعامل با همه طرف‌ها در افغانستان است تا از الگویی از حکومتداری حمایت کند که بازتاب دهنده تنوع جامعه افغانستان باشد. در این بیانیه همچنین بر ضرورت محافظت از حقوق اساسی شهروندان و گسترش کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای تأکید شده و آمده است: سالگرد تأسیس ملل متحد فرصتی است برای تأمل بر تلاش‌های ملل متحد در حمایت از مردم و توسعه در سراسر جهان و در افغانستان و برای تجدید تعهد ما به همبستگی، چند جانبه‌گرایی و برابری و کرامت انسان‌ها. بیانیه یوناما می افزاید برای دهها سازمان ملل در کنار مردم افغانستان چه در زمان پیشرفت و چه در زمان بحران ایستاده است. از پشتیبانی از صلح و تقویت نهادها گرفته تا ارائه کمک های نجات بخش و دفاع از حقوق بشر، سازمان ملل همواره شریک ثابت قدم مردم افغانستان بوده است. در این بیانیه با ابراز نگرانی از بدتر شدن اوضاع زنان و دختران در افغانستان تصریح شده است. برغم همه تلاش ها وضعیت به ویژه برای زنان و دختران بسیار شکننده باقی مانده است و زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان با محدودیت های فزاینده‌ای در زمینه آموزش، اشتغال، رفت و آمد و مشارکت در زندگی عمومی روبرو هستند. یوناما همچنین از نیاز شدید مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه یاد کرده و افزوده است بیش از 2/3 جمعیت این کشور معادل حدود 29 میلیون تن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، در حالی که میزان کمک‌های مالی جهانی به شدت کاهش یافته است و تداوم ارائه خدمات حیاتی مانند غذا، بهداشت، آموزش و زیرساخت‌های اساسی را تهدید می‌کند. در ادامه این بیانیه با اشاره به وظیفه یوناما برای ترویج روندهای سیاسی فراگیر، دفاع از حقوق بشر و هماهنگی کمک‌های بین‌المللی در افغانستان آمده است. نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های همکار همچنان برای میلیون‌ها نفر خدماتی چون آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، دسترسی به آب آشامیدنی و کمک به معیشت را فراهم می‌کنند، اما گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که بحران‌های اقلیمی مانند خشکسالی، سیلاب و تخریب محیط زیست امنیت غذایی را کاهش داده و باعث جابجایی‌های اجباری شده‌اند. رئیس دادگاه عالی طالبان گفت تهیه مواد درسی بر بنیاد ارزش‌های اسلامی و سنت‌های افغانی می‌تواند در تقویت نظام اسلامی نقش اساسی داشته باشد. عبدالحکیم حقانی در نشستی در وزارت تحصیلات عالی طالبان تصریح کرد با بازنگری در محتوای کتاب‌های درسی دیگر عرصه‌های آموزشی نیز اصلاح خواهند شد. وی در این حال اضافه کرد استحکام و اجرای نظام اسلامی بدون علوم مدرن ممکن نیست و نظام سیاسی برای پایداری و دوام خود با نیرو و دانش نیاز دارد و این نیرو از طریق علوم مدرن به دست می آید. رئیس دادگاه عالی طالبان گفت همه اساتید دانشگاه در افغانستان مسلمان و متعهد هستند و کسانی که با اسلام سازگار نبودند کشور را ترک کردند. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، مضامین و نصاب درسی در دانشگاه‌های این کشور تغییر کرده است و طالبان انتشار و توزیع صدها عنوان کتاب را ممنوع اعلام کردند. همچنین بسیاری از دانشجویان و استادان دانشگاه‌های افغانستان این کشور را ترک کردند. والی طالبان در بلخ در دیدار با رئیس شورای علمای تاجیکستان و جمعی از روحانیان این کشور از آنان خواست در ساخت مدارس دینی و مساجد در افغانستان سهم بگیرند. محمد یوسف وفا که به دعوت رسمی مقامات تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است، در جمع علمای این کشور رفت آمد آنان به افغانستان را برای گسترش روابط خواستار شد و با اشاره به مشارکت ازبکستان در ساخت یک مدرسه دینی در ولایت بلخ بر همکاری علمای تاجیکی در این زمینه تاکید کرد. و ای با بیان این که افغانستان و تاجیکستان دو کشور اسلامی هستند افزود همه مسئولان و وزیران اداره طالبان علما و شیوخ هستند. والی بلخ با طرح این ادعا که هبت الله اخوندزاده فقیه و واعظ خوب عصر است، نسخه ای از قانون امر به معروف، سخنرانی ها و دستورات رهبر طالبان را به رئیس شورای علمای تاجیکستان هدیه کرد. سفر والی بلخ به دوشنبه در شرایطی که تاجیکستان رابطه دیپلماتیک با طالبان ندارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نشانه ای از چرخش سیاست‌های تاجیکستان نسبت به طالبان به شمار می‌رود. رئیس جمهوری تاجیکستان در سومین کنفرانس کشورهای مستقل مشترک المنافع در شهر دوشنبه گفت ثبات در افغانستان عامل مهمی برای امنیت تاجیکستان و کل منطقه است. در این کنفرانس که با موضوع مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در شهر دوشنبه برگزار شد، امام علی رحمان با تاکید بر ضرورت برقراری ثبات در افغانستان از گسترش ایدئولوژی‌های تروریستی در امتداد مرزهای کشورهای مستقل همسود ابراز نگرانی کرد. او بر اجرای اقدامات مشترک و هماهنگ برای مبارزه با گسترش ایدئولوژی تروریستی در منطقه و همچنین همکاری نزدیکتر بین سازمان‌های استخباراتی کشورهای همسود تأکید و اضافه کرد ما باید نه تنها منافع ملی خود بلکه امنیت تمام کشورهای عضو را در نظر بگیریم. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین افزایش قاچاق مواد مخدر به ویژه مواد مصنوعی را نگران کننده خواند و گفت مواد مخدر اکنون یکی از منابع اصلی تأمین مالی گروه‌های تروریستی است. متن سخنرانی امام علی رحمان را در این اجلاس یوسف رحمان دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان خواند. سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع یک سازمان منطقوی بین دولتی در اوراسیا است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد. روسیه، مولداویا، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، بلاروس، ازبکستان، ارمنستان و آذربایجان اعضای دائمی این اتحادیه اند. اظهارات امام علی رحمان درباره افغانستان همزمان با سفر هیئتی از طالبان به شهر دوشنبه بود. و بانک جهانی اعلام کرد زمین لرزه حدود دو ماه قبل در ولایت کنر 183 میلیون دلار خسارت بر جای گذاشته است. بانک جهانی در این گزارش می افزاید این رقم معادل بیش از 1% تولید ناخالص داخلی افغانستان برآورد شده است. بر اساس این گزارش زمین لرزه دو ماه پیش در کنر به تأسیسات بهداشتی، آموزشی و آبرسانی آسیب زده و ارائه خدمات در این بخش ها را دچار اختلال کرده و زندگی بین 500 هزار تا 1.3 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است. بانک جهانی با بیان این که 35% از کل خسارت‌های زلزله کنر به بخش خانگی وارد شده، هشدار داده است که در آستانه فصل سرما نبود امکانات لازم خانواده‌های زلزله زده را که در زیر چادر به سر می‌برند با شرایط دشواری روبرو خواهد کرد. این گزارش از نهادهای کمک رسان خواسته است رسیدگی به وضعیت این خانواده‌ها را مورد توجه قرار دهند. زمین لرزه نهم سنبله در ولایت کنر بیش از 2200 کشته و بیش از 4000 مجروح بر جای گذاشت و موجب تخریب بیش از 7000 خانه شد. خطیب نماز جمعه تهران: تروریست واقعی امروز در جهان ترامپ است. یوناما: راه حل بحران افغانستان حکومت فراگیر است. و قاضی القضات طالبان: دروس دانشگاهی با ارزش‌های اسلامی و سنت‌های افغانی تنظیم شود. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
پس از درگیری‌های مرزی شدید میان افغانستان و پاکستان، دو کشور در تاریخ 13 اکتبر توافقی را در دوحه به امضا رساندند که شامل آتش بس و تعهد به عدم حمایت از گروه‌های مسلح مخالف یکدیگر بود. این توافق پس از میانجیگری قطر و ترکیه و با حضور مقامات ارشد دفاعی و اطلاعاتی دو کشور صورت گرفت. اما سوالی در فضای رسانه‌ای و سیاسی افغانستان مطرح شده، این که چرا توافقنامه طالبان و پاکستان رسانه‌ای نمی‌شود؟ موضوعی که همکارم سروری با سالم محمد سلجوقی آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده.
اولا که هدف از این نشست اما توقف جنگ بود که به سرعت در حال گسترش بود که جنگ توقف داده شد. اما ادبیاتی که و روایاتی که در این موافقتنامه نشت کرد به رسانه ها و به افکار عمومی ایست که بیشتر بحث ها بر سر تأمین امنیت همکاری ها برای حفظ وضعیت در سرحدات افغانستان و پاکستان است. اصطلاح سرحد به معنای سه گذاشتن به همان فیصله های گذشته ای بوده است که میان حکومت افغانستان و پاکستان به نام خط دیورند ایجاد شده بوده. ادعای ما افغانستان این است که گویا این خط دیورند دیگه تاریخ از منقضی شده، میان هندوستان و افغانستان بین حکومت بریتانیا و وقت انجام شده بوده، در تا به حال یک منازعه مرزی تاریخی و طولانی مبدل شده و ادعا همچنان باقی است که گویا خط دیورند دیگر سرحد نیست بلکه خط فردی است، بخشهای از جغرافی شمال پاکستان مربوط به افغانستان است. اما این ادعا طی 50 سال اخیر به گونه کجدار مریض گاهی از جانب گروه‌های سیاسی اشاعه شده، ولی خب حکومت پاکستان هیچ بخیر نپذیرفته و سرحد رسمی میگه. در این اواخر با تشدید این جنگ در همان موافقتنامه بحث سرحد افغانستان، همین سرحد خط فردی دیورند ذکر شده که جانب افغانستان یک بارگی متوجه این روایت شده و همین دلیل هم هست که گویا گوشه های مبهم و پیچیده از این موافقتنامه در ذهن و افکار عمومی تداعی پیدا کرده است که هنوز بحث سرحد به عنوان یک نقطه اختلافی میان اینها باقی است و امارت اسلامی به هیچ عنوان نتوانست این مفاد این موافقتنامه عمومی بکنه به دلیل انتقادهای شدید که از جانب مردم افغانستان خصوصا جامعه پشتون در افغانستان در رابطه به این اقامه شد. به همین دلیل ترسیدن که گویا رسمی بسازند. از این که در جلسات آینده چه چیزهای بحث خواهند کرد ممکن جزئیات داشته باشه که هنوز برای ما هم معلوم نیست، اما آنچه که سبب نگرانی و تشویش جانب طالبان در افغانستان گردید همون ادبیات بوده است که در چنین سند ذکر شده که گویا سرحدات افغانستان، سرحد افغانستان، حوزه مربوط به شمال افغانستان و نام سیما که آمده است، یعنی حوزه طرف پاکستان و افغانستان گویا به همین خط و سرحدی که وجود دارد از هم دیگر جدا می شوند که باید هیچ گونه تحرکات نظامی از جانب مخالفین پاکستان در حاشیه سرحد وجود نداشته باشد. تمام آنچه که در این موافقتنامه ذکر شده است بیشترین تشویش و نگرانی جانب افغانستان با استفاده از همان کلمات به نام سرحد و امنیت سرحدی و حوزه استحفاظی نیروهای امنیتی سرحدی پاکستان و افغانستان است که بدون شک بر اساس همین خط مرزی تعریف شده. این نگرانی ها ایجاد شد و این سبب شد که مفاد از این بیشتر همگانی نشد تا اینکه در آینده نزدیک هر تاریخی خودشان بیشتر لازم ببینن و از او بیشتر بشینن صحبت ها و حرفای در این رقابت داشته باشن.
اصلا امکان داره ای دکتر که طالبان خط فرضی دیورند به عنوان یک مرز رسمی به رسمیت بشناسن و ای در توافقنامه ذکر شوه و احیانا اینا بخواین که پنهان بکنن با توجه به گرایشاتی که طالبان هم دارن؟
به هیچ عنوان طالبان چنین کار را نخواهند کرد، جرأت اجرای چنین توافقنامه را نخواهند داشت، به دلیل که تمام قوت و پتانسیل های که تانسته تا به حال امارت اسلامی به قدرت برسانه، نفوذ و جایگاه در جامعه پشتون خصوصا پشتون های پاکستان قدرتمند و قوی بسازه، همین ادعای افغانستان است که بیشک مناطق پشتونخوا یا خیبر پشتونخوا و سرحد بخش های دیگر از شمال پاکستان را شامل افغانستان می دارند. در تمام حوزه پشتونخوا در پاکستان به جای بیرق پاکستان همه حال به بیرق افغانستان احترام گذاشته می شد و طالب ها بیشترین نیروها و انرژی های نظامی خود در طول دوران جنگ با جمهوریت از همین مناطق تهیه می کردن. حالا هم پشتون های افغانستان که بخش اعظم و یا باید می شود گفت که تمامی نیروهای حامی جریان طالبا و خود طالبا نه تنها که تنها خیسگاهشان جغرافی های پشتون است، بلکه افرادشان هم قریب به اتفاق از اقوام پشتونند که هیچگاه نمیتوانند چنین عملی را از جانب اداره و یا جریان رهبری خود طالبان بپذیرند، قبول بکنند. به معنی که چنین چیزی اینها قبول بکنند و یا حتی شک ایجاد بکنه گویا چنین معامله در شرف اجرا است، بدون شک جنبش و تحریک طالبان کلاپس خواهد کرد و هیچ انرژی برای ادامه حکومت داری نیز نخواهند داشت. نخیر، طالبان قطعا چنین کار نمی کنند. اولا خودشان باور به این دارند که بله، افغانستان باید عدوی افغانستان باشد. دوم، تمام جنبش ها و نیروهای که امحال باعث ایجاد و قوت چنین اداره به نام امارت شده است، همه پشتونخواهای هستند که خط فردی دیرند را به هیچ عنوان قبول ندارند.
پس عملا آقای دکتر میشه اینطوری نتیجه گرفت که بی توجهی طالبان یا عدم آشنایی طالبان با فضای مذاکراتی و نوشتن توافقنامه ها باعث شده که کلمه سرحد ذکر شود و عملا این کلمه باعث جنجال هایی شده؟
بله، بدون شک. اصول دیپلماتیک در بحث معاملات و تعاملات از خود یک علم مدون است که باید افراد با تجربه کلان، با دانش کلان وارد این معرکه شوند. یک، بحث های صلح خصوصا در حالات جنگ زمان طولانی ارتوا میکنه، به دلیلی که روزها ممکن است بعد کلماتی که روی این موافقت نامه ها درج میگردد بحث و مذاکره صورت بگیرد. اما جانب امارت اسلامی با بی‌تجربگی تمام، هیچ گونه تمکین بر ادبیات و جملاتی که در سند موافقت نامه به کار رفته بود نکردند و یا همون دانش و تجربه از او نداشتند. فقط بیشتر شتاب زده خواهان توقف جنگ بودند، چون هر گونه بدتری پاکستان در این جنگ و شکنندگی وضعیت داخل در افغانستان سبب می شود که خود اداره امارت اسلامی بیشتر تهدید بگردد. به همین دلیل فورا نمایندگان امارت اسلامی تن دادند یک موافقتنامه ای که قطعا مملو از سوال های هست که در رابطه با تعیین خط مرزی در او ذکر شده و سبب ایجاد نگرانی و تشویش های بزرگ میان افکار عمومی در افغانستان و منطقه شد.
به دنبال ارتقای روابط دیپلماتیک هند با افغانستان، رسانه‌های هندی گزارش دادند که این کشور پس از 4 سال کاردار سفارت خود را در افغانستان معرفی کرده است. بر بنیاد گزارشات کرن یادآور شد که پیش از این مسئولیت‌های ماموریت فنی هند در کابل را به عهده داشته و همچون کاردار سفارت هند در کابل گماشته شده است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه از پایتخت افغانستان.
گسترش روابط دیپلماتیک هند با حکومت طالبان. رسانه‌های هندی گزارش دادند که این کشور پس از 4 سال کاردار سفارت خود برای افغانستان را معرفی کرده است. بر اساس گزارش‌ها، پس از ارتقای نمایندگی دیپلماتیک هند به سطح سفارت در افغانستان، کرن یادآور که پیش از این مسئولیت ماموریت فنی هند در کابل را بر عهده داشته، با عنوان کاردار سفارت هند در کابل گمشته شده است. مطیع الله آریانپور آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
حضور ارتقا یافته سفارت هند در افغانستان میتونه یک فرصت باشه و همچنان یک چالش، چون که هند نه تنها با پاکستان رابطی خوب نداره و در رقابت هست، بلکه با چین هم رقابت تنگاتنگ داره. از این لحاظ در شرایط امروزی حضور هند به شکل ارتقا یافته میتونه مثمر تمام شود، در بخش‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی و بشردوستانه ممد تمام شود.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم بر این باورند که این اقدام هند منجر به گسترش رابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی میان دو کشور و نیز بازگشایی سایر سفارتخانه ها در کابل خواهد شد.
با ارتقای سفارتشان به سطح سفارت و تعیین سفیر، این اثر بسیار خوبی در هم در گسترش رابط در سای سیاسی که ارتقا یافت و هم در اقتصادی و تجارتی و هم لحاظ اجتماعی در بورسیه و در ارتباط ویزا و رفت آمد ملت، و این باعث ترغیب سایر کشورها خصوصا رقیبای آسیای منطقه هم خواهد شد و زمینه را بالاخره به رسمیت شناختن و گشایش زیادترین سفارت‌های منطقه خواهد شد.
پیش از این حضور دیپلماتیک هند در کابل پس از بازگشت دوباره حکومت طالبان به قدرت در سطح ماموریت فنی بود. گفتنی است که با سفر اخیر امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه ی حکومت طالبان بعد دهلی نو ظاهراً رابط حکومت طالبان با هند در عرصه های مختلف رو به گسترش است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزارت آب و انرژی حکومت طالبان اعلام کرد که به فرمان رهبر این گروه به زودی کار ساخت بند برق روی دریای کنر آغاز می شود. ذبیح الله قریشی در این زمینه گزارش می دهد.
بند برق روی دریای کنر از سوی وزارت آب و انرژی حکومت طالبان ساخته می شود. وزارت آب و انرژی می گوید به هدایت مقام رهبری به زودی کار بند برق روی دریای کنر آغاز می شود. ملا عبداللطیف منصور وزیر آب و انرژی می گوید افغانها حق دارند آب خود را مدیریت کنند و ما تا اکنون با شماری از شرکت ها صحبت کردیم. آنها می آیند، صحبت می کنند و می روند. برای ما پاسخ هم نمی دهند. در نظر داریم طرح را ارائه کنیم که سرمایه گذاران افغانی بیایند، سرمایه گذاری کنند و نفع هم نمایند. این به ضرر هیچ کسی نیست. ما اسناد را مطالعه کردیم. در دوران جمهوریت نیز این مسئله بلند شد. پاکستان هم با این بند مخالفت ندارد، توافق کرده است، چرا که مسیر آن تغییر نمی کند. از هاب در بند برای برق استفاده شده دوباره مسیر دریای کنر را طی می کند. منصور می گوید که افغانها حق دارند که آبهای خود را مدیریت نمایند.
پاکستان هم موافقه خود داریم برای تشویش ور نداشیم و هم مطالعات بودن تکریم و تن ضرر نرسیدیم.
تا اکنون به دلیل جنگ‌های طولانی و تجاوزات بیگانگان افغانستان فرصت بازسازی و استفاده از منابع خود از جمله آب را در حال نیافته که در برخی از شهرها از جمله کابل پایتخت مردم از کمبود آب آشامیدنی رنج می‌کشند و با وجود وعده‌ها تا هنوز نشده است که آب شیرین دریای پنجشیر، سالنگ یا غربند برای نوشیدن به این شهر مسیر داده شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
محمد نعیم معاون اداری و مالی وزارت خارجه طالبان در دیدار با یو شیاو یونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان درباره توافق اخیر میان کابل و اسلام آباد گفتگو کرده است. او در این دیدار گفته که پاکستان در 4 سال گذشته صبر حکومت طالبان را آزمایش کرده و در نهایت کابل را با واکنش متقابل وادار ساخته است. وزارت خارجه افغانستان در اعلامی گفته که کابل متحد به حل مشکلات از راه گفتگو است. گزارشی از زهرا سلطانی آماده پخش است.
حافظیا احمد تکل رئیس رابطه‌نامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید محمد نعیم وردک معاون اداری و مالی این وزارت در دیدار با نماینده ویژه چین برای افغانستان با اشاره به تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام آباد گفته است در 4 سال گذشته پاکستان صبر حکومت طالبان را آزمایش کرده و در نهایت کابل را ناگزیر ساخت تا واکنش نشان دهد. محمد نعیم وردک افزوده حکومت طالبان بر اساس رابطه متقابل با همه کشورها تعامل دارد و به هیچ کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان را علیه دیگران نمی دهد.
اسلامی امارات لطول هیوادون سر تا متقابل و علیکو پر منصر تعامل تجمن ده یا هیچ اجازه نورکوی چه دا افغانستان خاور دا نورو پر ضرر و کاروی نموړی د غره زیات کړ چې متاسفانه پاکستان له تیرو 4 کلونو راهیسی د اسلامی امارت حوصله عزم یې تر دې چې اسلامی امارت جواب یې عکسالعمل ته اړیستل شو.
رئیس رابطه‌نامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میافزاید نماینده ویژه چین برای افغانستان هم در این دیدار گفته است کشورش تلاش میکند تا نقش سازنده ای را در حل تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد بازی کنده. یو شیایونگ تأکید کرده که چین خواهان تقویت رابطه درازمدت و مبتنی بر احترام متقابل با افغانستان می باشد.
په دغه ناسته کې د چین استازي شایوینګ وویل چین د افغانستان سره د اوږد مهاله او پر متقابل احترام ولاړ و اړیکو د پیاوړتیا هیله لري او د دې هیواد د ملي حاکمیت او ارزښتونو درناوی کوي. نوموړي زیاته کړه چین هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د حل لپاره رغنده رول ولوبوي او په دې لړ کې
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال میگویند مقامات حکومت طالبان و مقامات پاکستانی در مذاکرات پیش رو که قرار است در هفته آینده در ترکیه برای تکمیل توافق آتش بس برگزار شود منافع ملی هر دو کشور را در نظر بگیرند، زیرا تصامیم یک طرفه منجر به تنش‌های دوباره میان کابل و اسلام آباد خواهد شد.
مذاکرات پیشروی که حیاتای دو طرف در کشور ترکیه با گرد همیان با در نظر داشت دیدگاه های حقوق بین المللی و کارشناسان و متخصصین امور توافقنامه تکمیل گردد که نباید فقط به منافع اولیا یا ملی یک طرف بیانجامد، باید تعادل در نظر گرفته شود و هویت استقلال و آزادی هر دو طرف و عدم مداخله در امور داخلی یک دیگر تضمین شده و جامعه بین المللی ناظر توافقنامه به خاطر تطبیق کامل آن باشد تا افغانستان و پاکستان به صلح دائمی برسند، زیرا تطبیق صلح دائمی در افغانستان باعث تحکیم صلح و ثبات منطقه‌ای نیز می‌گردد.
این در حالی است که پس از بالا گرفتن تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، مقامات دو کشور با پادرمیانی قطر و ترکیه توافقنامه آتش بس امضا کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شماری از باشندگان تخار به ویژه ترک تباران این ولایت با چند روز تأخیر 29 میزان روز ملی زبان ازبکی را گرامی داشتند. همکارم خاوری و گزارشی در این زمینه.
از 29 میزان روز ملی زبان ازبکی در تخار گرامی داشت گردید. شماری از باشندگان تخار مخصوصا ترک تباران این ولایت با چند روز تأخیر از روز ملی زبان ازبکی تجلیل نمودند. شرکت کنندگان این برنامه زبان ازبکی را یکی از زبانهای مردمی و ریشه‌دار چند کشور خوانده افزودند تا تحولات چند دهی پسین در افغانستان در قسمت رشد این زبان کوتاهی زیادی صورت گرفته است و اکنون زمان آن فرا رسیده تا در مورد جایگاه آن کار صورت گیرد. رمضان باتور از برگزار کنندگان این برنامه میگوید حکومت باید در تمام مکاتب کشور کتابهایی که به زبان ازبکی به چاپ رسیده است را توزیع نمایند تا دانش آموزان در خصوص فرهنگ و تمدن این زبان آشنایی پیدا کنند.
از حکومت افغانستان، از حکومت مرکزی افغانستان خواست ما است که کتابهای زبان ازبکی را در مکاتب توزیع بکنند و در مکاتب در این زبان درس خوانده شود و ما بتانیم از این زبان و از مزایای این زبان مستفید شویم.
بشیر احمد سنقر استاد دانشگاه در این برنامه گفت برای مروج کردن زبان ازبکی ابتدا بحث و گفتگو را از خانه و جامعه خود آغاز نمایید تا دامنه آن در ماحول و منطقه گسترش پیدا کند. روح الله یکی دیگر از شرکت کنندگان این برنامه میگوید تجلیل از روز ملی زبان ازبکی نشان وحدت و همبستگی مردم میباشد و میبایست از این گونه روزها پیوسته تجلیل صورت گیرد.
امروز نهایت خوشحال هستم که در مجلس اشتراک میروم که تحت نام روز زبان ملی ازبکی جای بس خرسندی و خوشبختی است که در کشور ما در افغانستان یک روزی را 29 میزان تحت عنوان روز ملی زبان ازبکی مشخص کردن. این به نظر ما اشتراک در این محافل و ایجاد چنین محافل خیلی بسا ارزنده و مفید می باشد.
در بخش دیگر از این برنامه جوانان همچنان به زبان ازبکی شعر سرودند و در مورد ریشه و تاریخ این زبان زمزمه کردند.
سورسن نسلم نگر ترکستان فرزند من، تیموری جهانگشا صاحب قرآن فرزند من، اول علی شیری نوایی بر قلم ارباب دور، بابور و هم با اقرا می شاه جهان فرزند من.
همزمان با روز ملی زبان ازبکی در افغانستان، برخی از کاربران اجتماعی از عملکرد جوانان ازبک انتقاد نموده و آنان را به کوتاهی در غنی‌سازی این زبان محکوم کرده اند. سمیع الله سیحون نویسنده در شمال شرق که یکی از این کاربران می باشد در صفحه فیسبوک خود گفته است جوانان ازبک در طول سال پارسی صحبت می کنند و بعد در 29 میزان از روزی زبان مادریشان تجلیل می نمایند. او این روش را ناکام خوانده و تأکید بر فعالیت‌های مثمر جوانان این زبان در کشور نموده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخشای خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
طلب با هم بسم الله شروع میشه. طلب اولش این است که انسان نام معشوق رو ببره و در ذهنش و خیالش نقش ببنده. یه بسم الله عارضی داریم که اون البته بر سر زبان هاست. بسم الله عارضی، چون میدونید ارسطو امور رو، همه ماهیت عالم رو به دو قسم تقسیم کرده، ماهیت و جوهر و ارض. هر ماهیتی اگر قائم به ذات خودش باشه میگن جوهر، اگر که قائم به ذات خودش نباشه میگن ارض. این یه اصطلاحه. یه اصطلاح جوهری و ارضی. اگر یه چیزی مربوط به جوهر شی بشه، تغییری در جوهر داده بشه، میگن تغییر جوهری، حرکت جوهری. اما اگر که در اعراضش باشه، مثلا سرد یه خور گرم بشه، اما همون سرکه شما خور گرمش بکنه. اما اگر که انگور، آب انگور سرکه شد یا شراب شد، این تغییر جوهری، جوهر ذاتش تغییر داده شد. البته در واقع در جوهر صورت هم واقع میشه تغییر، برخلاف اون چیزی که معمولا تصور میکنن که در هیولا صورت واقع میشه. هیولا فقط ماده از قابلیته، در صورتی که اون تغییر داده میشه، یعنی این صورت ترکیب این مولکول ها تغییر میکنه، وقت میشه از الکل تبدیل میشه به سرکه. حالا بسم الله هم همینطوره، سلام همینطوره. یه سلام عرضی هست که سلام علیکم، چیزی بر زبان من جاری میشه. وقت اصلا در ذات من و در جوهر وجود من یه احساسی پیش میاد که من فکر میکنم که به این سلام کنم و اعلام بکنم که ذات من با ذات تو در جنگ نیست و من با تو مهربانم. این اعلام بکنم بشه، این میشه سلام جوهری. تبریک عارضی، تبریک جوهری. تبریک عارضی اینی که آدم بر حسب رو در بایستی به دوستانش میرسه، ایام عید میگه که من تبریکات صمیمانه خودم رو به شما تقدیم میکنم و همون میشه میره خدافظی میکنن و این میره بر خودشون، میره بر خودش. یا تبریکاتی نیست، برکاتی هم از این به اون میرسه، این از اون به این میرسه. اما تبریک جوهری، وقتی انسان با جوهر ذاتش داره تبریک میگه و تمام سلول‌های وجودش آرزوی برکت و خیر میکنه برای یک کسی، این فرق. این پس بردا فکر کنم چیکار بکنم برای این، کتاب بنویسم براش، مقدماتی براش فراهم بکنم، درسش بدم، یه نقاشی براش بکنم، یه کاری براش بکنم، یه برکتی از من به اون برسه. حالا بسم الله ما اگر یه بسم الله جوهری باشه، یعنی در جوهر ذات من یه تغییری رخ بده به سبب این نام، یعنی همه این نام ها محو بشه و یک نام باقی بمونه و اون نام دوست باشه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من یک تبدل جوهری پیدا کردم. آدمی که سابقا اسم خودشو می برده، سابقا اسم هزار کس دیگر رو می برده، خدای خصم شما گرد به پیش آن خورشید ز آفتاب و ز ماه و ستاره نام بده. قبلا اسم ماه رو می برده، ستاره رو می برده، اینو می برده، اسم خودشو می برده در حقیقت، چون نارم بر خودش می خواسته. اما ناگهان این یک رستاخیزه ز بهار. بسم الله اگر به حقیقت معنی رخ بده در وجود ما، هزار باغ در ما شکفته می شه. ز باغ آرز ساقی هزار لاله برای، که اون شراب همون نام دوسته، که آفتاب می از مشرق پیاله براید. اگر اون شراب یاد، شراب الست که گفت الست و برب بکن، اگر اون شراب به دهان شما رسید و در وجود شما تأثیر کرد، اون وقت زباق آرز ساقی و اون ساقی خودش خورد، هزار لاله و هزار باغ شکوفا میشه. اینا اغراق نیست، کم هم هست. بعضی فکر میکنن که مثلا این اغراق، میگن اغراق شاعرانه، هایپربولی، اغراق شاعرانه. نه، 100,000 برابر بیش از اینه. اگه به یه مادری مثلا بگن بچت مثل چیمونی بسید، مثلا بگه هزار باغ، هزار باغ چه؟ 100,000 باغ. بگه به اندازه تمام دنیا، بازم کم گفته، اصلا قابل قیاس نیست. چیزیست که به هیچ وجه نمیشه دربارش مبالغه کرد. تنات بی اگزاجوریتد. نمیشه هم مبالغه کردن باشه. که چه حادثه‌ای رخ میده؟ چه حادثه‌ای رخ میده؟ حالا گای فردوسی رو به عنوان شاعر که اغراقات شاعرانه داره نقل میکنن که یکی خیمه ابراش خاقام چین که گم شد در او آسمان و زمین. یه خیمه زده، حالا یکی بزرگتر بوده از معمول، میگه آسمان و زمین تو خیمه گم شد. ولی اگر شما به معنی اون شعر پی ببرین، به اون شکوه و عظمت انسانی پی ببرین، رستم رو بشناسی، میفهمی که بالاتر از زمین آسمان. تو بلند شو بیست تا ببینی که سرت از آسمان ها میسره، بیرون از این فلک و ملک. پس اگر که بسم الله حقیقی گفته بشه، بهار میشه، بهار میشه، استعدادهای آدم شکوفا میشه، هزار دانه، دانه های مهر، محبت، عشق در دل آدم هست، فهم، ثبات، کمال، فضیلت ها، تمام فضیلت ها، همه سه گل از چهره انسان آشکار میشه، صداقت در انسان پیدا میشه. اینا هر کدومش 100,000 باقه. اخلاص، فقط همین اخلاص رو در نظر بگیر. نظامی اون همه اشعار زیبا که درباره اون باقه دل گفته، که خواست پریدن، خواست چکیدن سمن از نازکی، خواست پریدن چمن از چابکی، آهو روبا در آن مرغزار، نافه به گل داده و نیته به خار. یعنی خارش از پوست آهو لطیف‌تر بود اون باغ. این باغ یه گوشه از لطیفه باغ اخلاصه. آن که رخش پردگی خاص بود، پس تو اون باغ، اون باغ تمام زیب و زیور یه دختر صاحب جمالی بود. اون باغ 100,000 باغ جنبش به اون دختر نمیرسه. تازه این باغ که زیور او بود، اون یه گوشه، آن که رخش پردگی خاص بود، آینه صورت اخلاص بود. احساس رو اگر آدم ببینه، صد هزار باغه، یک انسان خوب صد هزار باغه، صد هزار بهشته. شمس تبریزی گفت در دامنش آویز، اگر دیدی همچه آدمی رو در دامنش آویز که بهشت خود اوست. پس ما بهار بشیم، شکوفا بشیم با بسم الله، و این اولین قدمه و شاید هم آخرین قدمه، چون یه قدم بیشتر نیست. عجیبه درباره راه عشق از یک قدم گفتن، بعضی گفتن دو قدم، بعضی گفتن سه قدم، همش هم درسته. بعضی گفتن هفت قدم، بعضی گفتن هزار منزل. از راه پیش تا به خانه دل عاشقان را هزار و یک منزل.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. دوستان و شنونده های گرامی، و انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ای پادشاهی خوب، ای پادشاهی خوب، داد از همه تنهایی دل به تو بجان آمد، وقت است که بازایی. I'm not afraid.